بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین طاهرین المعصومین المکرمین قرآن مجید در سوره یوسف و در سوره روم از دو مسئله یاد کرده، در سوره یوسف از نفسی یاد میکنه که آلوده به اماره به سوء، البته آلوده به اماره به سوء آفریده نشده، در مسیر زندگی از طریق چشم، گوش، روابط، لذت‌های مادی یک کشش شدیدی پیدا می‌کنه که گاهی و بعد مدتی هم همواره انسان رو به انجام زشتی ها و بدی ها فرمان میده. اینو میگن نفس بیمار، قابل معالجه و درمان هم هست. به احدی هم اجازه ندادن از درمانش اگر گرفتارش ناامید باشه، مایوس باشه. این یه حالتیه که فقط در حوزه این حالت میگه میخوام، خب با چه قیدی، با چه قانونی، با چه حالتی، چی میخوای، از کی میخوای، برای چی میخوای، جواب نمیده، فقط میگه میخوام. روشنش اینه که میگه فقط میخوام ببینم، فقط میخوام بخورم، فقط میخوام ببرم، فقط میخوام بپوشم. زمانی که گرفتار این حالت هرچی بهش میگن که اینایی که بدون قید و شرط میخوای، شخص پروردگار روش مهر حرام زده، هم برای خودت ضرر داره هم برای دیگران، ولی میگه میخوام. تمام گناهکاران حرفه‌ای دچار این بیماری هستن، یعنی بیماری امارتون به سوء. یه مطلب، مسئله دوم در سوره مبارکه روم که پروردگار عالم از یه حقیقت وجودی انسان تعبیر به فطرت کرده، فارسیش میشه سرشت، فارسی ترش میشه بافت. شایعه فوق العاده ای هم داره، فطرت الله التي فطر الناس علیها. کلمه فطرت به قول ما طلبه ها اضافه به الله شده. سوره یوسف میگه نفس بیمار به حالت اماره بودن، اما اینجا پروردگار میگه فطرت الله، سرشت الهی. التی فطر الناس علیها، که من همه انسانها رو، ناس، بر این سرشت بافتمشون، خمیرشون کردم. سرشت گلشونه. که این کارو کرده؟ همون وقتی که میخواست نطفه ما رو در رحم مادر به سوی انسان شدن سیر بده، اون وقت این سرشت و این بافت رو با وجود ما یکی کرد. این خیلی حقیقت پرقیمتیه، چون اضافه به الله شده. الله یعنی چی؟ یعنی خدا؟ نه، کلمه خدا معادل الله نیست، یه لغت ایرانیه که در ترجمه های قرآن هم همه الله ها رو خدا معنی کردن، در این که مفهوم واقعی الله رو نمیتونستن تو ترجمه بیارن. ایرانی هم با این کلمه معنوسن، خدا یعنی عالم آفرین. لذا کلمه خدا رو کنار الله گذاشتن. الله معنی واقعیش اینه، ذات مستجمع جمیع صفات کمال، که صفات کمال او بی نهایت، نه عیب داره نه نقص داره. خب اینو تو ترجمه نمیشد بیارن. علی امشب شما بدانید و یادتون بمونه که سرشت ما به زلف مستجمع جمیع صفات کمال گره زده شده. خب این گره رو میشه وا کرد. خود پروردگار در دنباله آیه میفرماد لا تبدیل لخلق الله، امکان نداره. این گره یه گره ابدیه، دائمیه. سرشت تو اضافه به من شده. اینجا حالا یه بحثیه که باید فردا صبح بریم حوزه خوی، اونجا بشینیم صحبت شو بکنیم، که مضاف یعنی فطرت، از مضافون الیه یعنی الله کسب ارزش میکنه. بله این مضاف مضافون الیه بیهوده بود. یعنی رابطه سرشت ما با پروردگار مثل رابطه کابل با منبع تولید برق. کابل کی قیمت داره؟ وقتی که بتونه ولتاژ برق رو از مولد بگیره و خانه ما رو روشن کنه، یخچال ما رو راه بندازه، اتوی ما رو راه بندازه، تلویزیون ما رو روشن بکنه، پنکه رو روشن بکنه، کوله رو روشن بکنه، شوفاج رو روشن بکنه. اگر یه روزی بگن مولد برق‌های کره زمین عمرش تمام شد، اگه بگن دیگه مولدی وجود نداره، اون وقت کابل متری چند؟ هیچ. لام دونه چند؟ هیچ. یخچال دونه چند؟ هیچ. پنکه دونه چند؟ هیچ. وقتی وسائل الکتریکی، وسائل خنک کننده، وسائل گرم کننده دیگه رابطه ای با مولد انرژی و نور نداشته باشن، میشن بی ارزش. و چی کارشون باید کرد؟ همه رو باید ببرن تو بیابون خالی کنن و برن. الان میگن لامپ دونه 40 تومن، 100 تومن، 200 تومن، 1000 تومن. چرا؟ چون میتونه با کابل ارتباط به مولد انرژی پیدا بکنه. اینا قابل قطع شدنه، ولی این سرشت ما که اضافه به الله شده قابل قطع شدن نیست. ما برای انرژی گرفتن از الله، برای تأمین اعتقادات صحیح، اخلاق حسنه، عمل صالح همیشه باید این رابطه رو حفظ بکن، پوشش روش نیاری، گمش نکنی، به غفلت فرو نری، نسیان پیدا نکنی، حجاب روی این رابطه نیاد. اینم مسئله دوم. سوره یوسف نفس اماره، سوره روم فطرت الله، لا تبدیل لخلق الله، گره باز نمیشه. کافرم باشه این رابطه موجود، کافر باشی آثار این رابطه پنهان میشه، ظهور نمیکنه، ولی صدای این رابطه در قیامت در میاد. اول مردنم صداش در میاد. کسی که مجرم حرفه‌ایه، گناه پیشه حرفه‌ایه، کافر و مشرک و منافقه، و این پرده‌های خطرناک و از روی چهره زیبای فطرت کنار نزد، خب فطرت خاموش ولی موجود، با خدا در ارتباط ولی کار نمیکنه. اما دم مردن ائمه ما میگن شما که نمیبینید، نمیشنوید، شما نمیبینید آنچه را که محتضر میبیند، شما نمیشنوید آنچه را که محتضر با زبان حال داره فریاد میزنه، شما نمیبینید چون چشمتون توان دیدن جلوه های بعد مرگ رو نداره، ولی محتضر داره میبینه رفت آمد ملائکه عذاب رو، پرونده فاسد شده رو، عمر هدر رفته رو، وجود برباد رفته رو، و گوشه پرده رو هم کنار زدن، داره انواع عذابهای جرمای خودشو میبینه. همون شما این چیشو نمیبینه، اون فطرت که وصل به خداست صداش در میاد. کسی که یه عمر خدا نگفت، یه عمر یه سجده نکرد، یه عمر یه حلال و حرام خدا رو توجه نکرد، اونجا میگه رب، این صدای فطرته. لحظه مردن معنیش اینه 100% قبولت کردم، پس همه کاری، مالکی، مدبری، دنیا و آخرت دستته، اینا همه معنی ربه. این حرف همه کافران و مشرکان و منافقان میزنن، ربه. برای چی خدا رو صدا میزنه؟ چرا فطرت دادش در میاد؟ چی میخواد؟ و اون چرا که او میبینه تحمل هیچ چیشو نداره، میگه رب ارجعونی، ای مالک من، ای پروردگار من، ای مدبر من، ای همه کاره من، منو برگردون سر جاده تکلیف. الان 70 سالمه، 65 سال منو برگرد که چیکار کنه؟ لعلی اعملو صالحاً فی ما ترکت، تا اون چه از خوبی ها به من فرمان دادی و من شونه بالا انداختم گفتم اصلا حرف تو گوش نمیدم، ارزشی هم نداره حرفات، جبران کنم. این صدای فطرته، این صدای سرشته، این زبان خدا در وجوده. خب پروردگار بنا نداره جواب کسی رو نده. حالا این 80 سال کافر بوده، مشرک بوده، پست بوده، بد بوده، ظالم بوده، شقی بوده، تیره بخت بوده، متجاوز بوده، زناکار بوده، مال مردم خور بوده، خیلی کارا کرده. جواب میده خود خدا، انها کلمتون هو قائلها، این قولی که داری به من میدی منو برگردون سر اول جاده تکلیف، من تمام ضررهایی که کردم جبران بکنم و به حرفت گوش بدم و عمل صالح انجام بدم، تیرگی، تاریکی، حجاب بر تو چنان مسلطه که اگه برت گردونم دوباره همون مجرم و کافر و مشرک میشی. این قولو نمیتونی عمل کن. خوب جواب رد میده. بعد میگه و من ورائهم برزخون الى یوم یبعثون، پیش روشون یه دنیاییه که دارن میبینن، اسمش برزخه. وارد این عالم برزخ میشن تا روزی که قیامت برپا بشه عمر برزخ تموم میشه. خب برزخ با اینا چی کار میکنن؟ همین بدن خاک شد و رفت، طبل خاموشی زدن؟ نه نه، بدن مال دنیا و مال آخرته، طبق آیات قرآن مال برزخ نی. ائمه ما که کاملا برزخ بین بودن، می فرماین یه بدن بی وزن غیر عنصری به این ارواح کافران و مشرکان و منافقان میدن، شبیه بدن دنیاست ولی وزن اون بدن رو نداره. خب وقتی این بدن رو بهشون دادن چی کارشون میکنن؟ طاقتشو دارین بگم؟ میخواین برم سراغ قرآن کریم از کتاب خدا بگم؟ خب میرم سوره مؤمن جزء 23. ما یه سوره داریم مؤمنون جزء 18، مؤمن 23 است. اسم این سوره چرا مؤمن؟ برای اینکه خدا یه عاشق داشت، یه محب داشت، یه بنده بیدار بینایی داشت تو دربار فرعون که فهمیده بود قیامت برای بدکاری بهانه قابل قبول نمیشه آورد و فهمیده بود تو مخ دربارم آدم میتونه از اولیاء الهی بشه، میتونه تو دل دربار عبدالله بشه، اینو فهمیده بود. این سوره به احترام او نازل شد. یه نفر، شما دستتو بذار تو دست رحمت و وحی و نبوت و امامت، کارید نباشه، ببین خدا برای چی کار میکنه، سوره واسد نازل میکنه، برای مؤمن نازل کرد، برای لقمان نازل کرد، برای مریم نازل کرد. در این زمینه بین مرد و زن هیچ فرقی نیست. دختر مریم شده، لیاقت داره یه سوره قرآن با بیش از 100 آیه به نامش نازل بشه. لقمان بیریخت سیاه، موهای پیچیده داره، کوتاه قد، هر کی قیافه رو میبینه میگه چه زشته، اما خدا برای او یک سوره نازل کرده و او رو به مقام حکمت ستوده. راه و مردم دنیا بلد نیستن، جاده رو بلد نیستن، تو ایرانم خیلی ها راه و بلد نیستن. بلای راه آدم بلد باشه، قوقا میکنه خدا در حقش، بلای بلد باشه و بره سلوک بکنه. سوره مؤمن، النار، نار، آتش. آتش برزخ چند درجه است؟ آتش برزخ ما درجه شو نمیدونیم، اما پیغمبر میفرماید اگر کسی رو از آتش اون طرف درش بیارن بذارنش رو کوهی که کلش آتش شده، از استراحت خوابش میبره. خورشید حرارت درونیش 20 میلیون درجه است. امیرالمومنین میگه آتش اون طرف رو تمام آسمان ها و زمین تحمل کشیدنش رو ندارن. النار یعرضون علیها غدوا و عشیا. این آیه مال برزخه و میفهمم دارم چی میگم. در برزخ دائم، آخر آیه میگه تا قیامت برپا بشه، این ارواح خبیثه رو با اون بدن مثالی در معرض حملات آتش قرار میدن تا قیامت بشه. قیامت که میشه دستور میدن بندازینشون تو جهنم، که تو برزخ وقتی وضع جهنم رو بهشون میفهمونن همش آرزو میکنن قیامت نشه دیگه. اون چه آتیشه؟ پوشش روی فطرت همین گناهانه، همین معاصیه، همین اموال حرامه. خب این مال اونا، یه نشونی هم از برزخ خوبان بهتون بده. از برزخ خوبان اینا از قول خودم بگم که دیدم. این دیگه کتاب نی، قصه نی، حکایت نی، کس برام نگفته. این ارتباط خودم با برزخی. اواخر تحصیلم بود قم، هنون نرفته بودم از خونه بیرون، خواستم برم درس مسجد اعظم، در زدم. اومدم دم در، دیدم یکی از نزدیکترین آشناهامه. گفتم چه عجب، بی خونه من برم درس و برگردم. گفت نه، من تهرون کار دارم، از تهرون تا قم تشییع جنازه رفیقت اومدم، رفیقت هم وصیت کرده ببرنش کاشون دفنش بکنم. خیلی من افسرده شدم، خیلی رفیق خوب، خوب که میگم خوبا، خوب یعنی صاف، بی توقع، بی طمع، بدون این که در عرصه رفاقتش بخواد کلایی بذاره یا کلایی برداره. نه، به قول امیرالمؤمنین اخون فلاح، یه رفیق کاملا خدایی بود. رو فطرتش هم که سرشت الهی بود و جهت به طرف خدا داره حجاب نیومد. 52-53 سالش، خانومش گفت صبح بیدار نشد، دنبالش رفتم کش. روز 15 ذی‌الحجه، سر مونده به عید قدیر، تشییع خوبی شد چون کاشی بود و مردم هم میشناختنش. خیلی آدم با خیری بود، خیلی واقعا از هزاران تن یکی خود صوفیان، با بقی در سایه او میزیان. وقتی اومدیم قبرستان، مرد شور رفته بود یه دهی مرده گسل بده. من به یکی از رفیقام گفتم که ما معطل قصال نباید بمونیم، حاضری به من کمک بدی گسلش بدیم؟ گار قشنگ مرده گسل دادم، ثواب عظیمی داره. آدمو میکشونه تا لبه پرتگاه برزخ که آخر تو هم همینه، با رو همین سنگه، لباسا تو هم رو در میارن دیگه، پس نمیدن و میشورنت میندازن تو قبر رو میرن و کسی نمیمونه. با گو حاضرم، غسلش دادم، کفنش کردم، دفنش کردم. غروب شد، منو نگر داشتم. من منبر ختم بلد نیستم، ولی به من گفتن که این خیلی به تو وابسته بود، فردا با نیستی منبرشو بری؟ گفتم آره، منبرشم رفتم، اومدم تهرون. کی؟ شب 17 ذوالحجه، یه شب مونده به عید قدیر. اومدم خونه پدرم، طبقه دوم، دو طبقه بود خونه پدرم، مال 100 پیش بود. پدرم پرسید، خوب بود تشییعش، ختمش، غسلش، کفنش؟ گفتم همه چیش خوب بود. خسته بودم، خوابیدم. 2 نصف شبه سه دقیق نمیدونم. بعد نصف شب قبل از فجر تو خواب دیدم در میزنم، تو عالم خواب بلند شدم از پله‌های طبقه دوم اومدم پایین، رفتم دم در، در رو با کردم، همه شلو تو عالم رؤیاست. دیدم رفیقمه که غسلش دادم، یه بخچه زیر بغلشه، اومد تو حیات. بهش گفتم که برت گردوندن؟ گفت نه، من اون طرف. اما اونجا اجازه گرفتم، گفتم به من اذن میدین یه سری تا تهرون برم حسینو ببینم، دو کلمه باش حرف بزنم و برگردم؟ گفتن برو. برادران، خواهران، امام باقر میگه شبای جمعه ارواح پدر مادراتون میان دم در اتاقتون، هی ناله میزنن ما یه عمری جون براتون کندیم، چرا کاری بر ما نمی کنی؟ بله رفت آمد دارن، چون تو دنیای بین این دنیا و آخرت، بخشی از برزخ آثار دنیا رو داره، بخشیش هم آثار قیامت رو. برگشتی؟ نه، اونجا درخواست کردم من برم رفیقم رو ببینم، گفتن برو. گو اومدم حالا دیدنت. گفتم بی تو؟ گفت نه، خیلی وقت ندارم، باید برگردم. گفت بعد از این که منو غسل دادی، این قصه نیستا، نقل دیگران نیستا، گفت بعد از این که منو غسل دادی، کفن کردی، تو اون قبری که خودم ساخته بودم، چون مؤمن باید وصیتش قبرش حاضر باشه. ها تو ایران پخش کردن وصیت ننویس عمرت کوتاه میشه. من 26 سال وصیتمو نوشتم، هنوز نمردم که. کوتاه نشه. 4 سال قبرم هم کندم، گاهی خودم میرم سر قبر خودم، میشینم فاتحه میخونم. کی میگه عمر آدم کم؟ کی میگه آدم آمادگی بر رفتن پیدا بکنه خدا میزنه پس کلش میکشتش؟ کی میگه؟ دریوری ها چیه؟ گفت صورت منو که رو خاک گذاشتی اومدی بالا کنار قبر من وایستاده بودی. گفتم آره، همه رو یادم، چون 2-3 روز پیش. گفتش که آقای اعلائیان تو این 800,000 تشییع کننده اسم اونو بود. گو آقای اعلائیان اومد لبشو گذاشت در گوشت، آهسته به تو گفت اینی که دفنش کردی میدونی چرا سر و صدا و گریه و ناله نیست؟ گفتم نه. گفت برای این که بچه نداره. این اگه یه دختر داشت، یه پسر داشت، تو سرشون میزدن، ناله میکردن، مردم هم به گریه اونا گریه میکردن. اگه یه رو اومدی کاشون به آقای اعلائیان بگو من اونجا با پرونده‌ای که داشتم نیاز به اولاد پیدا نکردم، چون تا وارد برزخ شدم مهر قبولی رو به پروندم زد. گفتم همه چیز قبولی. یک، اومدم اینو به تو بگم، مرده ها خیلی آگاهن، نه؟ اینو کمونیست ها چجوری میتونن حل کنن؟ اونایی که میگن همه چی مادیه، این مسئله که خارج از همه قواعد مادیت، من تهرون خوابم، میت میاد پیش من، سخن اونی که فقط من شنیدم، بغل دستیم هم نفهمید، میگه اونی که گفت من بچه ندارم، گریه کن ندارم، من بچه لازم نداشتم، پروندم رو امضا کردم. این یک. دو، چی کار میکنه فطرت پاک که روش حجاب نیومد؟ گو این بخچه رو میبینی؟ گفتم آره. گو نمیتونم وا کنم. خیلی خوب بود، وا میکردم میدیدی. گفتم چی هست توش؟ گو امرو تو برزخ این لباس و ملائکه برام آوردن، بهم گفتن فردا شب، شب عید قدیر، اینا رو بپوش، میخوایم ببریم پیش امیرالمؤمنین. و رفت. اینم برزخ خوبان. ما تو دنیا دو نفریم، یا خوبیم یا بد. برزخمونم دو برزخه، یا خوبه یا بد. قیامتمون هم دو مرحله است، یا بهشت یا جهنم. حرفم تمام. چهار مسئله بسیار مهم کنار نفسم، مارب و فطرتم یادداشت کرده بودم براتون بگم، نوشتش خونه است، اگه خدا لطف کرد بازم به زیارتتون اومدم، که همون شب اول بعد اون چهار مسئله رو درباره نفس اماره و فطرت براتون مطرح میکنم. چه خوش است یک شب بکشی هوا را، به خلوص خانی ز خدا خدا را. به حضور خانی ورقیز قرآن، فکنی در آتش کتب ریا را، شود آن که گاهی بدهن راهی، به حضور شاهی چمن گدا را. طلبم رفیقی که دهد بشارت به وصال یاری دل مبتلا را. گراشنایی زره عنایت بخرد به خاری گل باغ ما را. شب پایانی مجلس از لحظات پایان سفر زینب براتون بگم. نامه ای را از امام زمان داشتم، برای کسی نوشته بود، گمش کردم. شکایت به امام عصر برده بود، گرفتارم، گره تو زندگیمه. امام نوشته بودن برو در خانه خدا، پروردگارو به زینب قسم بده. انقدر این خانوم آبرو داره که هر گرهی رو میتونه باز کنه. خانوم ما از تو درخواست داریم، فقط گره مرگ و برزخ و قیامتمونو واکو. تو آخرین لحظات صبح 11 دید عمر سعد صدا زد، یارانم، لشگرم، سری برین این 84 زن و بچه رو سوار کنین، ببریمشون. زینب کبرا اومد جلو، گو نمیذارم دست آلوده شما به ناموس ما برسه، این زن و بچه رو خودم سوار میکنم. خواهرشو صدا زدم، شطورا رو دوتایی خوابوندم، دو نفری با ام کلثوم زیر بغل این زنای داغ دیده رو گرفتم، سوار محمل کردم. تو دامن هر خانومی یه بچه یتیمی رو گذاشتم. انشالله. همه رو سوار کرد، حالا نوبت دو تا خواهره. شطور بلنده، نشستشم بلنده. خانومی که میخواد سوار بشه باید کمکش کنم. به ام کلثوم گفت خواهر بیا زیر بغل تو بگیرم، تو هم سوار شو. حالا خودش تنها مونده، دشمن داره نگاه میکنه، زن و بچه دارن نگاه میکنن. یه لحظه رفت تو فکر، 6 ماه قبل مدینه، 20 روز قبل مکه، وقتی میخواستم سوار بشم، قمر بنی هاشم اومد زیر بغلم و گره. ابی عبدالله زیر بغلم و گره، اکبر رکاب برام گره. کجایی دی هوادارا، ببندید محمل زینب. که بر باد فنا رفته مکان و منزل زینب، دیدن به جای این که سوار شه دوید میان گودا، گلوی بریده رو بغل گره، کسی چون من تن بی سر نبوسی، کسی گل راز من بهتر نبوسی، کسی چون من گلش نشگفت در خوب، کسی گل را به چشم تر نبوسی. کسی غیر از من و دل کسی غیر از من و دل اندر این دشت به تنهایی تن بی سر نبوسی، هم بزم بوس لعل لب نهادن، هم به آن جایی که پیغمبر نبوسی. اللهم نور قلوبنا بنور معرفتك، اللهم اشف مرضانا، اللهم اصلح امورنا، اللهم اهلك اعداءنا، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، اللهم ايد قائدنا، اللهم ايد واحفظ امام زماننا، اللهم اجعل عاقبه امرنا خيرا،